بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی عنایت فرمود و توفیقی که در این محفل نورانی عزیزان شرکت کنم و بار دیگه از دیدن قیافه های نورانیشون و وجناتشون که حاکی از صفای باطن و نیت خیر و تلاش و جهاد برای انجام وظیفه است مشاهده کنم. در این عمر 86 سالم که گذشته و اینا، هیچ چیز مهمتر وجودش و کمبودش و نبودش خطرناکتر از این موضوع نشناختم هنوز، که اگه باشه بسیار برکت داری، اگه نباشه خیلی خطرناک، میتونه منشأ همه مفاسد باشه. خب ما مثلا علم را خیلی نعمت بزرگی میدونیم که باشه چه برکاتی داره، اما اینقدر اونی که بنده فکر میکنم حتی غیر عالم هم اون موضوع اگه باشه براش میتونه مفید باشه، و اون موضوع نیت خالص. خب ما با این قصه آشنا هستیم، شاید بارها هم در منبر، در سخنرانی، حتی مقاله نوشته باشیم، شاید تو کتابامون نوشته باشیم موضوع اخلاص و نیت پاک و نمیدونم فلان و از این حرف ها. اما بنده خودم رو که ملاحظه میکنم، مثل معمولا امثال بنده کسان که موعظه میکنند و اینا، چیزی بگرد که بگیره مردم خوششون میاد، در مردم اثر بگذاره، حالا خیلی خوباش، اما خودشون چیکار میکنن؟ اون مستثنات اصلا از خارج از محل بحثه. و جا داره که ما یه مقداری راجع به این موضوع یه وقتی فرصتی پیدا کردیم، یه تعطیلی بودی، بیکاری، هیچ کاری دیگه نداشتیم، یه خود فکر کنیم راجع به این مسئله اهمیت نیت داریم کنیم. بله، خب خیلی روشنه که در یک کار آدم یک نیت ممکنه ارزش کار را به سوی بی‌نهایت مثبت پیش ببره، و همون کار را با همه خصوصیات میتونه به سوی بی‌نهایت منفی سیر بده. تو روایات اینا هم اشاره شده به اینا، دو نفر وارد مسجد میشن، نماز میخونن، مثل هم نمازشون هم مثل هم، کسی ببینه هیچ فرقی نمیذاره بین دو تا، اما از مسجد که بیرون میان یکی جهنمی شده یکی بهشتی. اون یکی در نیت شیطان نفوذ کرده و مبتلا به ریا شده، جوری نماز بخونم که مسجدی ها ببینن چه نماز خوبی بود. خوندن نماز به سلح هم بوده، نمازش باطل شد با این ریا، با این ترک نماز هم اصحاب جهنم. اون یکی با کمال اخلاص نمیخواست کسی هم ببیند و اینا، و اون هم که دستش برمی اومد با اخلاص میکرد، گناهانش آمرزیده شد و راه برای بهش براش باز شد. یه نماز همه هم میبینن که یک چیز. بله حالا بعد درباره این نمیخوام بحث زیادی بکنم و وقت شما رو بگیرم، الحمدلله خود شما همتون اهل بحث و تحقیق هستید. یه نکته هست که چیکار کنیم ما نیتمون خالص باشه در همه این کارها. قول معروف میگن نیت تو آسن آدم نیست که هر وقتی میخواد هر جور میخواد نیت کنه. بالاخره شرایط خاصی در از یک وضع خاصی یه نیت خاصی پیدا میشه. از هر کسی در هر شرایطی هر نیتی بر نمیاد. خب اینا یه جوابهای فنی ساده هم داره، همه جا هم کما بیش مطرح شده که مقدماتی داره آدم باید فکر کنه، تشخیص بده، نمیدونم ضررهای نیت خوب بد را، منافع نیت خوب را، اینا رو در بارش بیندیشه تا کم کم قلبش بیشتر علاقمند بشه به اینکه نیت خالص داشته باشه و یا روایات و آیات رو بیشتر ملاحظه کنه. علی الله الدین الخالص، مخلصین علی الدین. و روایاتی که در این زمین ها هست که انا خیر و شریک، اگه کسی شریک قرار داد برای من در نیت عبادتش، من سهم خودم رو به شریک هم واگذار میکنه، من سهمی از اون عبادت نمیخوام. یعنی نیت اگر یه نیت غیر الهی تو عبادت آدم پیدا بشه، امید این که مقبول واقع بشه نمیشه داشت. اینا کمابیش هم بحث های رایج فنی شده بود، کتاب ها خیلی راحت میشه پیدا کرد و یک جهتی که کمتر بهش توجه میکنیم، باز من در مقایسه با خودم میبینم، گاهی یک کاری را با نیت خوبی با انگیزه خوبی نمیخواد ثواب داره چنینه چنانه، قصد میکنم اونو انجام بدم و هیچ فکر میکنم که این شائبه ای داشته باشه. اون کار برای خدا بنده، نماز خوندن، درس دادن، نمیدونم چیزینا که شیطان کارش نمی کنه، نفعی برای شیطان نداره، مخصوصا در یه شرایط خاصی. به هر حال خاطر جمع میشه آدم که این کار رو برای خدا انجام میده خالص. بعد از چندی یا خودش میفهمه یا آثاری ظاهر میشه که اونقدی هم که فکر میکرده خالص نمونه. خب این باور کردن چقدر مشکله که آدم خود نیت خودم، خودم خبر دارم اون وقت نیت خالص بود. خب الحمدلله همه شما به مسائل روانشناسی و اینا به قدر کافی آشنا هستید. این مسئله معرفت ناخودآگاه و نیمه آگاهانه و این حرفا این جواب اینو میده. خیلی چیزا آدم در دلش هست، تأثیر هم داره، توجه هم نداره که اصلا چنین انگیزهی در وجودش هست و این کار رو انجام داره میده برای اینکه اون خواستش رو داره ارضا کنه، ولی یک بهانه دیگریست، اسم دیگری داره. این یک ضررهای عمومی داره که غالبا ما مبتلا هستیم، خیال میکنیم که کارامون خالصا لوجه الله هست، اما بعدها گاهی خودمون متوجه میشیم، گاهی شاید تا آخرم نفهمیم که خیلی از خلوص دور بوده، عوامل مؤثر واقعی درش عناصری بوده که ما غفلت داشتیم ازش، آگاهانه نبوده. این یه مسئله است که جا داره آدم بیشتر دربارش فکر کنه و خود این انگیزه بشه برای اینکه راه خلوص نیت و اینا را بیشتر پیدا کنه، دنبالش بگرده، کار بکنه. یکم یه تعبیراتی در قرآن و روایات اینا هست که خود ما هم زورمون میاد اصلا فکرشو بکنیم، اصلا عبور میکنیم ازش، با ذهنمون آمادگی نداره اصلا برای شنیدنش. این جمله حالا یادم نیست کدوم سوره هست، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اونطور که یادم میاد، حالا قصه میگم، بالاخره پیرمردا دیگه کارشون همین است. اولین بار اینا من تو کتاب علم الیقین فیض بیش از 70 سال پیش دیدم. یزد بودیم. من از قوم نیومده بودم، من نه قوم نه نجه. ایشون اینجا به مناسبتی از این آیه بحث کرده بود که غالب ایمان هم مشروب به شرک است و این آیه رو من اصلا تعجب کردم چیزی مگه میشه. میگه و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا، حالا این گفت من الناس من یکونو یا اکثر الناس مشرکون، از اینجا اکثر هم لایعقلون، بالا زیاد زیاد داریم، این عجیب نیست خیلی. میگه بین مؤمنین و ما یؤمن اکثرهم اکثر المؤمنین بالله الا و هم مشرکون. خیلی تعبیر عجیبی سنگینی، کم پیدا میشه مؤمنی که مشرک نباشه. منشینه دیگه ظاهرن، درست میگه؟ و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، یعنی اکثر کسانی که ایمان میآورند مشرکن. خیلی آدم زورش میاد بپذیره، نمیخواد اصلا روش تحمل کنه، زود رد بشه، یه چیزی بود آره نمیدونیم یعنی چی. این مسئله چی دیست؟ و اگه اینا درست بفهمیم، بسیاری از معماهای تاریخ برامون حل میشه. معماهای تاریخ، کسانی سوابق بسیار خوبی داشتند، خدماتی، حتی تا پای شهادت رفتند، ولی بعد از چندی مسیرشون عوض شده، یواش یواش یه وقت چش باز کردن، دیدن در نقطه مقابل اصلا قرار گرفتن. و حالا شماها بهتر میدونید، ما بعد از شما میشه یاد بگیریم که غالب اینا که در کربلا اومدن برای شهادت سید و شهده همینجورا بودن. خیلی هاشون مؤمن بودن، در جهاد با امیرالمومنین شرکت کردن، با معاویه جنگیده بودن. خود آقای شمر به نظرم همینطور بوده، خودش یکی از فرمانده های ارتش امیرالمومنین در جنگ صفین بود. ایشون وقتی برگشتن یواش یواش تغییر رفتاری درشون پیدا شد و اینا، رسید به اونجا که رسید. چه جور میشه؟ یعنی آدم بگه از اول همه اینا اصلا ایمانشون دروغ بود، منافق بودن، اصلا ایمان نداشتن؟ خیلی بعیده. در یه شرایط سختی در اوائل بعثت پیغمبر اکرم واقعا مؤمن شدن و ایمان به خدا آوردن خیلی کار سنگینی بود. چند نفر به پیغمبر ایمان آوردن در سالهای اول؟ چند نفر؟ اون وقت اینها بعضی هاشون یه جورای دیگه شدن، یعنی اینها ایمانشون دروغی بود؟ پس برای چی ایمان آورده بودن؟ برای پول؟ پولی در کار نبود غیر از سختی و گرفتاری و فحش و اذیت مشرکی، اینا چیزی دور پیغمبر پیدا نمیشد. این من خیال میکنم این جوابش رو بده از همون معرفت ناخودآگاه یا یعنی نیمه آگاهانک جوابش رو پیدا کرد. خودشون هم توجه نداشتند که چه مشکلی دارن. اصل ایمانشون خیلی سطحی بود، یه حالت احساسی بود پیدا شده بود، یا اتفاقا در اون وقت یه حالی داشتند که برای مطلب حقی درشون اثر کرد، ولی خب آنی بود، سطحی بود، خیلی جدی نبود که مثلا بیشتر تحقیق کنن آیا این حق است، باطله، اطرافشو بسنجن، مشکلاتشو، آیا بگه مشکلات پیدا شد بازم قبول دارم، اینا نبود. حدس بزنیم، البته من اون وقت نبودم. این دوتا نکته را، یکی این که خاطر جمع شدن به این که در نیت آدم عامل دیگری غیر از اطاعت خدا تأثیر نداره. دلم میخواد، فلان خوشش میاد، تعریفم میکنن، فردا نمیدونم عکسمو فلان جا میزنن، چقدر وجوهات برام میارن و امثال زاله. اینا هیچ دخالت نداشته باشه، بود و نبودش مساوی. خیلی مشکله، گفتنش آسونه اما مشکل عملش خیلی آسون نیست. یه روایتی از جابر بن یزید جعفی نقل میکنه. میدونید که ایشون، ما اینا رو از شما یاد گرفتیم، از اصحاب سر امام صادق بود. خودش تا جایی گفته بود که من 50,000 حدیث از امام باقر و صادق شنیدم که یکیش به کسی نقل نکردن. اون چه نقل کرده معادای اینا بوده، اونا رو اجازه نداشته نقل. و غالبا از روایاتی هم که نقل کرده مطالب خیلی بکر و مهم و سازنده و راهگشا و اینایی هست، یعنی ممکن نقل هم شده با اینکه مجاز بوده و مثلا ساده بوده و اینا، با مثل سایر روایات هر کسی نیست. یه روایتی ایشون نقل میکنه، به نظر از صادق سلام الله علیه یا احد الباقره، این حالا دیگه کدومش شده، که یا جابر و علم یا جابر انک لا تکون لنا ولیان، توی که جابری، اصحاب سر هستی و چنین و چنانی، بارها امتحان خودت دادی، ولایت ما نخواهی داشت تا اینجور بشی که میگم. که اگر معتقد بودی مطلب حقی، همه اهل شهر، اهل جمعیتی، جامعه‌ای که داری زندگی میکنی، همه دومدن گفتن این کار غلطی است، به طور مسخره کردن، فحش دادن، توهین کردن که چرا به این معتقدی این کنی. لوجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل سیئ. اگر تو مطمئن نیست که تابع ما هستی، اگر همه مردم جمع بشن بگن مرگ بر جابر، ضد اسلام است و فلان، هیچ ناراحت، لم یحزن کذالک. و ولو اجتمع عليك اهل مثلك وقالوا انك رجل صالح لم يسرك ذلك ولكن اعرض نفسك على كتاب الله. اگر دیدی کاملا رفتارت مطابق دستورات خداست، خدا رو شکر. اگر نیست توبه کن و استغفار کن. به همه اهل مردم بگن تو آدم صالحی یا سیئی، هیچ اثری تر تو نگذره، حتی اندوهی در تو پیدا نشه. لم یحزن کذلک فلو قالو انک رجل صالح لم یسرک ذلک. خوشت هم نیاد که میگن خیلی آدم خوبی. ما صاحبیم. تو دائما خودت با خدا و کتاب خدا دستورات خدا میزنی. سرور و حزنت باید بر این باشه که آیا من طبق دستور خدا عمل کردم یا نه. دیگران هر چی بگم، هر فرضی باشه، فرق نکنه. وعلم یا جابر انکه، میدونید با کی دارم میگم پیام، انکه لا تکون لنا ولیان. ولایت ما اینه، حتی تکون به حیث و لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل صالحون لم یسر کسان ولی وجتمع و علیک و قالو انک رجل سو یا رجل سو یا رجل سی لم یحزن کسان. چرا؟ برای اینکه اون اعتقاد تو اون رفتار خلوص نداشته، شائبه یک انگیزه دیشتک دیگری داشت. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. وقتی خالص نیست یعنی شریک داری، یه خودش برای خدا نقطه برای میشه مشرک. ما اگه سعی کنیم بعد از توسل به خدا، به اولیای خدا، اینجا حضرت معصومه سلام الله علیها عرض گدائی مخلصانه صادقانه سعی کنیم در هر کاری میخواییم کنیم یه لحظه فکر کنیم خدا اینا میپسنده یا نه. اینا بگم خدا میگه باریکلا یا میذارم سکلا. به فکر کلیش که من درس اومدم بخونم و فکرشو کردم، نه، لحظه به لحظه. آیا اون ایمانم، اون انگیزم، اون فکرم، اعتقادم، نیتم باقیست و فقط همونه یا چیزی هم قاطیش شده؟ خطرها همه از اینجا پیدا میشه. مخصوصا خطرهای دینی خیلی مهمتر از خطرهای دنیا هست. فرمانده لشکر امیر میشه قاتل سید الشهدا، خیلی و برای ساعت آنی بهش پیشنهاد کردم به این زودی ها که قبول نمی کرد. شب تا صبح بیدار موند و هی فکر کرد. صبح عاشورا هم نماز جماعت خوند و بعد گفت یا خیل الله ارکبی و بل جنت ابشری. مال اون اشکالی بود که اول توجه نداشت تو دلش چه چیزایی اون عمق دلش هست خودش خبر نداره. خیال میکرد بله اطاعت خدا و پیغمبر و اطاعت علی و اینه که بزرگان علما و من جمله حضرت امام رضوان الله علیه توی بحث‌های اخلاقیشون روی این موضوع خیلی تکیه کرده. علائمی برای اخلاص ذکر کردن که اگر میخواد ببینی شک دارید کارتون خالص هست یا نه، احتمال میدید شایبه داشته باشه، این امتحانات تا به کار ببندید ببینید که نتیجه چی میگیرید، هم درباره تبلیغ ببینید که میخواد ببینید واقعا قصدتون خالصه یا نه، درباره تحصیل علم، تدریس، چیزهای دیگه الی آخر. بیشتر هم اینا راهشون این مطالب را که نوشتن تو کتاباشون همون درس های اخلاقی بوده که تو مدرسه فیضیه میفرمودن. یه ساعتسازی بود سر سرای موزه ارجواندی، ارجواندی یه ساعتساز بوده، میدونم شما سدن طول اقتضا هست یادتون باشه، سر سرای موزه یه ساعتسازی داشتم. حالا من مشتریش هم طلبه ها اینا بوده، خودش هم آدم اهل معنا بود. یه وقتی هم ما دو ساعتی چیزی میبودیم اینجا، یه جوری بندمون میکرد، خودش برامون صحبت میکرد، نصیحتمون میکرد. بارها میگفت که من توی مدرسه فیزیک پای درس اخلاق ما بودم که چند نفر از گریه غش کردن. و بعد به خاطر جهاتی بالاخره امام وظیفش ندونست و تعطیل کردن. ایشون این کتاب هایی رو که غالبا کتاب اخلاقیشون، چهل حدیثشون و بعد کتاب های دیگه شون، اینا غالبا یا قبل از اون درس های اخلاقیشون یا در حین درس های اخلاقیشون اینا رو غالبا نوشتن، ظاهرا نکتاری که تو ذهنه. و اونجا راجع به همین موضوع خیلی علائمی را ذکر کردن، برای اینکه خلوص خودتون رو مطمئن بشید، گول شیطان رو نخورید، اینجور خودتون رو بیازمایید. من جمله ببینید، اگر شما برید برای تبلیغ و اینا برای خدا میخواد برید برای ارشاد مردم و هدایت، یعنی رفتید اونجا و دیدید یه مبلغ اومده اونجا داره میگه اون کاری که شما میخواستید اون داره انجام میده، کمتر از شما نیست، ببینید ناراحت میشید یا خوشحال میشید بار ما سبک شد. بعد حاضرید برید پای منبرش بشینید، شما امیده خدمت به اسلام میشه، شما برید اونجا این تأیید میشه به منبرشون، بیشتر در مردم اثر میذاره. حاضرید یا نه؟ چرا اومده؟ کجا؟ پس منو برای چی دعوت کردید؟ از این جور چیزا هم نمونه میدهد که اینا وسیله آزمایشه که آدم کار خودشو بیازمایه ببینه که ما این جزئیات کارامون رو ما نگاه بکنیم، اینه خیلی از این دستورات آزمایشی رو باید به کار ببریم تا بفهمیم که واقعا کار رو برای خدا انجام میدیم یا نمیگم همش برای شیطان، یک شائبه شیطانی داره که از خلوص در میاد، خالص نیست، و اگه خالص نبود عاقبتش اطمینان بخش نیست. انشاءالله خدا به گوینده و شنوندگان ما را مؤاخذه نکنه با این کارهای زشتی که داریم و به حرفایی که میزنیم، یعنی معنیش این است که مثلا من خودم کارم خالصه. به هر حال با همه کمبودهامون خدا توفیق بده که اون اندازه که از عمرمون باقی مونده خالص برای بندگی خدا صرف. انگیزه اصلی بون فقط اطاعت خدا باشه. خدا بلد زندگی ما رو بهتر از بون چه خودمون فکر میکنیم تأمین کنیم. اینجور نیست که همه نتایج مادی که گیرمون میاد در اثر فکر خودمون بوده. شاید اون چیزایی که ناخودآگاه به نهیست و نانحتسه بهش رسیدیم خیلی بیشتر از اون چیزایی بوده که با فکر خودمون و با زحمت خودمون تهیه. خیلی نگران اوناش نباش. ببینی او چی میخواد در این حال. اگه اینا داشتم خدا رو شکر کنم که این نیت رو به من داد، اونم از اوست. باز سر تحصیم دیادم. سجده شکر کنم که با همه زشتی ها من برای من توفیق دادی که این کار رو خالص انجام میده. و اون مایه امید میتونه باشه. اما چیزایی که چه بسا ناخودآگاه عواملی درش موثر هست و خودمون هم توجه نداریم، خیال میکنم نه خالصا لله داریم، اینا رو بیشتر بهش دقت کنیم و سعی کنیم تا اونجایی که میتونیم زورمون میرسه اول شیطان رو دور کنیم. هر جایی هم کوتاه میاست توسل گدایی و فقط الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.